شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. شما همچنان شنونده بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. خیلی وقتا میریم توی یک فرهنگ سرایی که حالا بچه ها نشستن، حالا جلساتی ممکنه برگزار بشه، نمیدونم نمایشگاهی باشه، بعضی نشستن دارن موسیقی میزنن، یعنی در واقع تو زمینه موسیقی دارن فعالیت میکنن، بعضی در زمینه نقاشی دارن فعالیت میکنن و بعضی هم تو یک بخشی نشستن دارن گفتگو میکنن، یعنی به نوعی فرهنگ سرای گفتگویی است. حالا میخوام یه گفتگوی فرهنگی رو تقدیمتون بکنیم با همین عنوان، فرهنگ سرای گفتگو.
سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ.
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه‌ای نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم از سر تک تک شما نازنینان همراه و همدل، دلاغاه فرهیخته در جای جای این سرای جان وطن ایران، شما مردمان قهرمان به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. اما موضوع محوری که برای برنامه امروز اون رو انتخاب کردیم، نقد و نظری است بر بازخوانی متون کهن برای حل مسائل معاصر. با افتخار و احترام میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر مرضیه نگهبان مروی، پژوهشگر، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار. وقتتون به عشق و بهشت سرکار خانم مروی بزرگوار، خوش آمدید به فرهنگ سرای گفتگو.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. اگر فقط گزار روایت کشوری به نام ایران رو در سایه مهد تمدنی جهان بر بلندای حوزه ذات ادبیات قرار بدیم، در بازه مکتوب با روایت ادبیات و عرفان، قافله 1100 ساله‌ای را از حضرت رودکی تا به امروز داریم که خود اینها میراثی بسیار بسیار سترگ نه تنها برای این جغرافیا که برای تمام جهان تعریف می‌شوند. آنچنان که ما شاهد ترجمان آثار بسیاری از قله‌های شعر فارسی، از حکیم نظامی تا شاهنامه فردوسی، از بوستان و گلستان سعدی تا رباعیات خیام و دیگر عزیزانمون در حقیقت بودیم. اگر نگاهمون رو فقط متمرکز بر حوزه ذات ادبیات ایران به شکل مکتوب بکنیم، باید به 6000 سال پیش آیین مهر بازگردیم. آن چیزی که در قالب روایت‌های آیینی، بعد متون مقدس، حالا از یشت‌ها، گات‌ها و دیگر روایت‌ها تا خدای نامک‌هایی که خود زمینه‌ای برای خلق شاهنامه حکیم توس میشه. اما ورود به جامعه مدرن که من این ورود رو به آغاز عصر مشروطه، گشوده شدن دروازه های کشورمون برای ورود علوم روز خطاب میکنم، با خودش در کنار آورده های بسیار مثبت، چشم اسفندیار های متعددی رو هم داشت. جامعه ما هنوز هم از این آسیب رنج میبره که داده ها در همه حوزه ها، از جمله حوزه مبانی فرهنگی، پیش از اینکه فرهنگ سازی بشه ابتدا در اختیار مردم قرار میگیره و خب این مؤلف آسیب‌های مختلف و متعددی رو به سبب عدم نوع برخورد ما با خودش به وجود میاره. از جمله حوزه زبان، ادبیات، ارجاع به داشته‌های ادبی به عنوان یک گنجینه و میراثی که میتونه حل المسائل برای هر عصر، هر زمانی، نه الان 1405 که حتی هزارهای پیش رو هم آن عقبه فقط 1100 ساله با خودش به همراه داشته باشه. تلیه کلامتون رو من تمنا میکنم برای این نکته استوار بفرمایید که از زاویه دید شما ابتدا بازخوانی متون کهن چه داشته هایی رو میتونه برای امروز در اختیار ما بگذاره. در ادامه حتما وارد چگونگی حل مسائل این روایت ها خواهیم شد. در خدمت هم.
اهمیت و ضرورت بازخوانی متون ادبی گذشته محرز به این خاطر که اگر ما بخوایم دوردست ها رو ببینیم قطعا باید بر شانه قول ها سوار بشیم.
بله.
و متون کهن ما مثلا سیاستنامه، قابوسنامه، گلستان، بوستان، همه اینها شاید در نگاه اول به خاطر ارزش ادبیشون شناخته بشن، اما اینها سرشار از نکات مهم اخلاقی هستند. فناوری و تکنولوژی روزگار ما را عوض کرده، اما اصول انسانی و اخلاقی هنوز عوض نشده.
درست.
و ما باید با تکیه بر این متون، با خوانش‌های جدیدی که امروز میتونیم ازش داشته باشیم، آنچه که برای جامعه امروز لازم داریم و برداریم. وقتی که حافظ میگه آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این یک نسخه همیشگیه و همیشه ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و مربوط به دوران حافظ نیست. متون ادبی ما سرشار از این نکته هاست و به همین خاطر انسان امروز میتونه ازش برخوردار باشه. همینطور که سر سفره هفت‌سین ما دیوان حافظ هست، بله. شب یلدای ما شاهنامه هست، حافظ هست، نشون میده که جامعه با این موضوع بیگانه نیست و داره استفادهش رو میکنه. اما دقیق تر بخوایم بحث بکنیم، به موضوع هرمنوتیک میرسیم که بحث خوانش های جدیدی هست که بر اساس زمان باید از اون متون استفاده کرد. چون در گذشته فکر میکردن که یه متن ادبی رو فقط ما باید طوری بخونیم که بفهمیم که نویسنده یا شاعر منظورش چی بوده. اما الان با این نظریه مواجهیم که بعد از اینکه یک اثری آفریده میشه، ما دیگه کاری به مؤلف نداریم و با یک اثری مواجهیم که یک هویت مستقل داره، زنده است و برای خودش زندگی میکنه. بنابراین ما هر زمانی بخوایم باید با این متن بتونیم گفتگو کنیم و باهاش ارتباط بگیریم و ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی. مثلا تئوری مرگ مؤلفی که شما بهش اشاره کردید با اون دیدگاه هرمنوتیک، حالا اگر ترجمان دقیقی هنوز برای صورت نگرفته ولی فعلا در بسیاری از متون زیبایی شناسی داره ترجمه میشه، نگاه کنیم، این نگاه شما هم موافقانی دارد هم مخالفانی دارد. الزاماً اگر که ما اثر خلق شده توسط هر فردی رو اینجا داریم راجع به شعرا و ادبای ایرانی صحبت میکنیم، فارغ از خود اون فرد در نظر بگیریم، مثلا مکتب فرانکفورت، حلقه فرانکفورت به روزآمد سازی تعابیر برساخت به شدت اعتقاد داره. کاری نداره که مثلا حالا کسی مثل یونگ و فروید چه گفته. میگوید یونگ و فروید داشته هایی که گفتن برای قرن 21 چگونه است. حالا شما اون بیت زیبایی که از حافظ مطرح کردید، بله، با دوستان و با دشمنان مسئله همنشینی، تقویت دوستی یا مدارا کردن با دشمن اصلی ازلی و ابدی است. اما نسل امروز ما حتی در دریافت انتقال معانی اون هم دچار لکنت است. بله، من باهاتون هم عقیده. ما سر سفره هفت‌سینمون در شب یلدای خودمون از اثر سترگ حکیم توس شاهنامه داریم میزبانی میکنیم، حافظ رو داریم، اما این استفاده شمایلی است، نمایه است. تا چه حد جمعیت امروز 90 میلیونی ایرانی از آن تعابیر بلند دارند در زندگی روزمره خودشون استفاده میکنند؟ پرسش ما این است، اصلا محور برنامه امروز ما این است.
بله، خب یک اتفاقی که میافته، اینا متون درسی هستن دیگه، از دوره ابتدایی داره آموزش داده میشه. زمان قدیم مثلا گلستان رو در کلاس ششم کامل میخوندن.
بله.
ولی الان تو دوره کارشناسی ادبیات هم گزیده گلستان خونده میشه. خب این کم خوندنه باعث میشه که درست با اون زبان آشنا نشیم، کلماتو نشناسیم و این خود کلمات نوینی که الان اومده نسبت به اون کلماتی که در اون روزگار استفاده میشده، این فاصله رو ایجاد کرده. که خب نمیخوام کلیشه‌ای حرف بزنم، ولی خب باز نوک پیکان سمت آموزش و پرورشه که این کار رو انجام بده. بعد از اون رسانه ها صدا و سیما میتونن برنامه های مختلفی داشته باشن. من چند وقت پیش برنامه نقالی رو دیدم که به قدری زیبا بود که واقعا دلم خواست برم به اون نقال بگم که بیاین اینا رو به صورت ویدیو بذار بیرون که ما تو خونه 5 بار 6 بار ببینیم و با شاهنامه اینجوری آشنا بشیم. یعنی اگر به جای این پلتفرم هایی که بیاد این برنامه های اینجوری بسازه چقدر تاثیر داره برای اینکه ما با ذهن و زبان شاعرامون آشنا بشیم. البته ذهنمون که همچنان مثل اوناست ولی زبانمون یه خورده تغییر کرده که به کمک اینجور مدیاها میتونیم مشکل رو حل بکنیم.
اجازه دادی با همین جمله پایینتون هم زاویه داشته باشم. من بعید میدونم ذهن جامعه امروز ایران ذهن شعرای بزرگ ما باشه. بله، میراث اونها فقط در قالب جنس تمدن آثار مکتوب به دست ما رسیده است، اما این ذهنیت اگر بود شاید آن تلخی مصائبی که امروز داریم در قامت رخدادهای اجتماعی میبینیم بسیار بسیار کمتر بود. حالا از مؤلفه آموزش و پرورش نمیگم کلیشه است، چون به حال نوک پیکان مسئله آموزش و از همه مهمتر پرورش بعد از کانون خانواده برای هر کودک در بدنه آموزش و پرورش شکل میگیره و بعد البته وزارت آموزش عالی و محیط های دانشگاهی ما. مهم وجود همان افرادی مثل شما یا اون نقال عزیزی که در روایتتون بود که تلاش میکنن که اینها رو زنده نگه دارن، اما زنده نگه داشتن یک میراث به عنوان میراث خانوادگی مثلا برای نقالان، گوسانان، چاووشان، عاشقها تفاوتی نمیکنه. یک بحث انتقال اون اتفاقها با بدنه عموم مردم جامعه بحثی دیگه است. فکر میکنم شما هم با من هم عرض باشید، بعضی از افراد ممکنه بلندای دانش فراوانی داشته باشن، اما قدرت انتقال اون دانش خود یک تخصصه، شاید یک موهبته که خداوند به همه ارزانی نداشته. اینجاست که نقش معلم، استاد، خیلی قبل‌تر از اینا پدر و مادر که در همان محیط ها آموزش پیدا کردن، یعنی خانواده، مدرسه و دانشگاه، بسیار بسیار رخنماست. من با این مؤلفه یعنی چگونگی انتقال این مبانی در بخش دوم با شما همراه خواهم بود. با کسب اجازه از آقای خانم دکتر مروی، شما نازنینان یک رفت و برگشت درنگی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت بخش دوم فرهنگسرای گفتگو رو به شما ارائه خواهیم کرد.
دوش با خاری گلی میگفت در طرف گلستان، تا پی آزار خلق هستی به چشم خلق خاری. پس از آنی که ژندرست به دست رستم کشته شد، کودرز گفت چه کردی؟ سوار شدن رفتن، خبر دادن به سهراب ژندرزم کشتن. اومد زانو زد، صدا با سهراب گفت ببین چی میگن، انقدر ایرانی میکشن تا ببینم این جهان پهلوان ایران رستم کجاست. کجاست؟ اما اگه فرمان حمله صادر به شرف جوان مردان با اسب 4 تار میکنه. گفت باشه. سمند زین کرد، تنگ اسب کشید، میگل دوارقه، غرق اسلحه، بن نگزهش را بزد بر زمین، ز روی زمین اندر آمد به زین. یه نگزه اینطوری ترق 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 بستم دهنه به دهنه باره. این پدر و پسر روبرو شده. رستم گفت تورانی سراپرده به سر اعلی حضرت ایران خراب میکنی، بگیر. نیزه را دراز کرد، سهراب گفت دست نگه دار، چپ انداخت بست همه را نیزهش. گفت چرا اون نورد نمی کنی؟ گفت من ببینم راب یزدان پاک و رستمی.
از همراهی شما سروران عالی مقام، نازنینان همدل با این رسانه گرم رادیو بویژه شبکه رادیویی گفتگو سپاسگزارم. اگه شنونده این صدا و این برنامه هستید، فرهنگسرای گفتگو رو به شما تقدیم میکنیم و موضوع محوری برنامه امروز ما بازخوانی متون کهن برای مسائل معاصر است. با افتخار و احترام از یکی از پژوهشگران، منتقدان ادبی و روزنامه‌نگاران خوب کشورمون سرکار خانم دکتر مرضی نگهبان مروی در استدیو میزبانی میکنیم. در بخش دوم با اتفاقات معاصر با شما صحبت میکنم سرکار خانم دکتر مروی عزیز. بعد از آغاز جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، پیام‌هایی که خیلی آگاهانه، بسیار زیرکانه و دقیق و ما بابت این اتفاق میان مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور سر تعظیم فرود می‌آورم. در پیام‌هایی که در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توهمات یا گاه زیادگویی‌ها، اضافه‌گویی‌های طرف‌های متجاوز به ویژه طرف‌های آمریکایی داشتند، از مستندات روایت‌های ادبی ما بسیار بهره بردن، از حکیم نظامی، از فردوسی بزرگ، از روایتی از سعدی، گاه که حد لازم بود سراغ ادبیات خود ایالات متحده آمریکا رفتن، مثلا از باربارا تاکمن کتاب تاریخ بیخردی یکی از مثالهایی بود که آقای دکتر عراقچی و بعد در ادامه آقای دکتر بقایی اومدن استفاده کردن. باربارا تاکمن دوستان از یکی از اصلی ترین نظریه پردازان حوزه جریان ضد جنگ و تاریخ دانان ایالات متحده آمریکاست، کتابش هم منتشر شده، تاریخ بیخردی. یا هیچ رسانه‌ای به جز رسانه ملی در یادداشت تفاهمی که برای اولین بار در تاریخ 257 ساله ایالات متحده آمریکا توسط یک رئیس جمهور امضا شد و اون بیانیه غیر از زبان انگلیسی یعنی زبان فارسی بود، هیچ کس نپرداخت. این اتفاق بسیار بسیار بزرگی بود. نیویورک تایمز، یورو نیوز، دویچه وله، گاردین، فاکس نیوز، اکسیوس، اینا رسانه‌های اروپایی و آمریکایی هستند که به این مسئله پرداختن که کسی مثل ترامپ با همه تبختری که داره تن داد که یادداشت تفاهمی رو به زبان فارسی امضا بکنه و در شبکه اجتماعی خودش هم یادداشت زبان فارسی هم برای حال مخاطبان انگلیسی زبان بله ترجمه اون یادداشت تفاهم رو هم گذاشت. گاه ما با یک بدنه خیلی کلانتر از خود مردم مواجهیم. اینجا اون رسالت رسانه است، بعد از اون نقال عزیز تا نوع پل ارتباطی، ایجاد زنجیرهای انتقال آن تعابیر به مردمان امروزه. ما کجای راه اشتباه رفتیم؟ اگر میپذیرید، اگر نه نقدی دارید میفرمایید نه اشتباه نرفتیم، راهکاری ارائه بدید یا راهکارهای ارائه بدید که بتوانیم این قفلتهایی که صورت گرفته را از این به بعد انجام بدیم. کمی روایت متولد شد اسخایی میکنم.
بله من موافقم که کوتاهی شده. قطعا حداقل از طرف رسانه ها معتقدم که این اتفاق افتاده و بعد بهش پرداخته می شد. این که به زبان فارسی این تفاهم نامه هم نوشته شده نکته بسیار مهمی بوده. در مورد اخلاقیات من ادامه بدم یه بحث.
بفرمایید.
در شاهنامه که روایت جنگ های اسطوره ما هست، یک نکته که وجود داره اینه که ایرانیان همواره صلح رو پذیرفتن. در تمام جنگ های شاهنامه حتی اگر دستشون پیش بوده وقتی که پیشنهاد صلح شده صلح رو پذیرفتن. یا مثلا اخلاق نبرد یه چیزیه که ما توی شاهنامه کاملا رعایت میکردیم، به کشاورز، به مردم، به زن، به بچه کاری نداشته باشیم، در صورتی که دشمن با ما این کارو نمیکرده. مثلا تو داستان نوذر شاه نوذر رو گردن میزنن دشمن، در صورتی که ما اولا احترام میذاشتیم به مقامات اونا و در صورتی که این شاه اسیر بوده دست اونا، ما اسیر رو هیچ وقت باش رفتار بدی نداشتیم و زمانی که شاه ما دست اینا اسیر بوده اینا گردنش میزنن. بنابراین این در واقع این روزهای که شاهنامه بیشتر مورد توجه جامعه قرار گرفته، این اخلاق جنگ و پذیرش صلح و رفتار درست با اسیران بیشتر تو ذهن من اومد که اینو گفتم، وگرنه خب خیلی از ویژگی‌های جوانمردی و اخلاقی و عدالت‌جویی تو جامعه امروز بنا به دلایل مختلف کم رنگ شده که باید مورد توجه قرار بگیره.
همین مورد توجه قرار بگیره. چگونه باید اینا رو منتقل کنیم؟ این بار مبتنی بر همین روایت. ببینید بحران بحران هاست جنگ، اونم جنگی که به شکل تعدی و تجاوز و هجمه بوده نه یک میل دو طرفه. صلح پذیری من باهاتون زاویه دارم، بله ایرانیان افرادی صلح جو بودن ولی هیچ وقت پذیرنده نبودن، چون دست بالا رو در گستره قدرت خواسته در ایران فرهنگی وقتی داریم راجع به امپراتوری ایران صحبت میکنیم، ما مردمانی بسیار صلح جو بودیم، جوینده صلح بودیم اما پوینده یا پذیرنده صلح نبودیم چون قدرت داشتیم. امروز ولی سکو خانم دکتر مروی، امروز از یک مادر و پدر نازنین که با همه دغدغه‌های معیشت به حال تربیت فرزند رو هم داره تا وزارتی به فخامت و عرض و طول فرهنگ و ارشاد اسلامی، این معارف و این موانی رو با چه زبانی به جوان و نوجوان امروز باید بگیم که پوکمون و بتمن و اسپایدرمن و خیلی بیشتر از گیو و گودرز و اسفندیار میشناسه، که تغییر عقیده بدهد، از اون ابرقهرمان‌های خیالی سراغ افسانه‌هایی که همه ما به ازای واقعی داشته و دارند رجعت بکنه. این کوچ با چه زبانی باید صورت بگیره؟
خب با همون زبانی که اونا دارن کارتون میسازن برای بچه‌ها، راپونزل رو ساختن، ما رودابه رو داریم که میتونیم معرفی بکنیم. باید بودجه داده بشه از طریق مراکز فرهنگی به اهالی هنر تا اینا رو برای بچه‌ها به صورت انیمیشن، کارتون، بازی‌های کامپیوتری بسازن و در اختیارشون قرار بدن. اینا که باشه برای بچه‌ها آشنا میشن چطور مثلا با یه شخصیت به قول شما بتمن و رابین هود و امثال هم آشنا هستن، ولی با عیاران خودمون آشنا نیستن. اینا فقط به خاطر اینه که در اختیارشون قرار نگرفته. و ساده ترین راه در امروز همین انیمیشن ها و فضای مجازی و برنامه تصویری هستن.
زبان باید چگونه باشه برای ارتباط گیری با نوجوان امروز؟
زبان باید زبان ساده باشه، به زبان خود کودک باید حرف زد. مفاهیم مهمتر از زبانه به نظر من.
یعنی به اعتقاد شما الان عزیزان ما، چه دولت مردان یعنی حکمرانان فرهنگی، چه بزرگوارانمون معلمان و استادهای دانشگاه ما، میتونن به زبان نوجوان امروز اون معارف رو انتقال بدن؟ اصلا تسلط یا آشنایی به زبان نوجوان امروز دارند این بدنه‌ای که عرض کردم؟
حالا معلم‌ها بیشتر ممکنه آشنایی داشته باشن، ولی دولت مردان طبیعتاً خیلی دورترن دیگه. حالا معلم برای سر کلاس با دانش آموز معاشرت مستقیم داره، ولی خب خود شناخت نسل امروز هم کار مهمیه واقعا. البته من اخیراً یه جلسه رونمایی کتاب رفتم.
بله.
انقدر شلوغ بود که اصلا باور کردنی نبود برای من که مثلا چطور این همه نوجوان اونم زیر 20 سال اومدن کتاب میخرن و دارن امضا میگیرن، عکس میان. برای اینکه فضایی که درست کرده بودن فضای مورد پسندشون بود. همه دوستاشون رو دعوت کرده بودن که مثلا فردا بعد از ظهر بیا اینجا. و یک جوی بود که جا برای ما نبود که اصلا وارد بشیم، انقدر شلوغ بود و پرشور بود. و
جسارت است بپرسم که من حالا به نام کتاب نمیخوام اشاره بکنم، اگه شما صلاح دونستید حتما اشاره، ولی اون نویسنده حالا یا مترجمی که سبب جمع آمدن این جمع پرشکوه نوجوانانی که دارید میفرمایید، از این چهره های شهره در فضای مجازی بوده؟
نه، یه شخصیت فرهنگی معمولی بودن، ولی شناخت خوبی پیدا کرده بودن که چطور مراسم بگیرن.
چقدر عالی.
بله.
الان مثلا ما یه نمونه دم دست، دو تا نمونه دم دست، چون شما هم به نقال عزیز اشاره کردید که برای شما اینقدر جالب بود که حتی یک نقالی اون رو فرمودید 5 بار یا 6 بار در قالب حالا یک بسته تصویری ویدیویی در یک سکوی ارائه بشه و ببینید. و دومم این نشانه، اینها الگوهای تکثیر پذیر هستن یا فکر می‌کنید خیلی خودجوش مثلا در حد یک جرقه میآیند و به همون سرعت هم خاموش میشن؟
نه حتما میتونیم اینا رو ازشون الگو بگیریم. من اتفاقا حالا چون خودم روزنامه‌نگار هستم،
بله،
این خانم مترجم رو می‌خواستم دعوت کنم و اصلا راز پرشوری اون جلسه رو بپرسم، هم بیان به ما بگن چجوری فهمیدن، هم بگن چجوری اطلاع رسانی شده. چون اون ساختمون 3 طبقه‌ای که سرشار از آدم بود و حتی اونجا پذیرایشون هم فروشی گذاشته بودن، من قبل از اینکه برم فکر کردم که کسی میره بخره، بعد دیدم همه اومدن، هم کتاب خریدن، هم از کافه کلی خرید کردن.
درسته.
هم خیلی براشون جذاب بوده. این نشون میده که اگه راهو درست بریم همین الانم میشه اون چیزی که میخوایم برسیم.
اگه شما بخواید فقط یه راهکار، نمیخوام ذهنتون رو خیلی درگیر، اگه بخواید یه راهکار برای تکثیر این دست از الگوها پیشنهاد بدید، فارغ از اینکه هنوز با اون خانم مترجم بزرگوارم صحبت نکردیم، خود سکا خانم دکتر مروی چه راهکاری پیشنهاد میده؟
والا مولوی میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. بعد بریم توی سبکی که اونا میپسندن، نه همه چیزو، یعنی در واقع یه زرورق مدل پسند نسل جوان با محتوای غنی که خودمون مد نظرمون هست ارائه کنیم تا این بستر رو از ما بخرن.
بسیار عالی. عموما ما توصیه تذکار زنهار یا حتی پیشنهاد عزیزان رو نسبت به این کسانی که سهم مستقیمی در نقش آفرینی و حکمرانی فرهنگی ما دارن میپرسیم، هرچه که فکر میکنید باید به مسئولان بگید که صدای شما رو بشنوند، بفرمایید. در خدمت.
اولش که تخصیص بودجه است به هنرمندان برای ساختن برنامه‌هایی که به ذهنشون میرسه. یه چیزایی الان ما میگیم، یه چیزایی هست که اصلا به ذهن خود اون هنرمندی میرسه که میاد طرحشو میاره.
بله.
بعد این بودجه که باشه، خب به هر حال آدما میتونن کارشون رو انجام بدن. پس اولین ماجرا که طبق معمول همیشه بودجه است. بعد از اون اینه که این فضای بازی باشه که آدما از اقشار مختلف بتونن، فقط یه آدمای خاصی نتونن این بودجه رو بگیرن، بیان هر کسی طرح خودش رو ارائه بکنه تا بتونه به نتیجه برسه. و یکی دیگه هم بخش پلتفرم ها هست که این روزا خیلی فعال هستن، این همه سریال، این همه برنامه. من باز نظرم روی ساخت و تولید برنامه ها تو این پلتفرم هاست و حتی میشه اینا رو مثلا به زبان ساده تر، شاهنامه رو مثلا به زبان ساده به نثر، حالا نوشته هم شده به نثر به صورت صوتی در اختیار قرار داد با صدای بهتر، بله، با صدای جذابتر، بله، تا بالاخره افراد مثلا به جایی که موزیک گوش بکنن توی ماشین بیان این داستانا رو گوش بکنن. و تئاترایی که توی این زمینه باشه، یعنی تئاترای اقتباسی خیلی میتونه کمک بکنه. تو چند سال اخیر داشتیم، هفخوان داشتیم، سری تئاتر داشتیم که خیلی هم خوب بود، خسرو شیرین رو داشتیم. ادامه پیدا بکنه، بیشتر بشه، بیشتر از همه برای کودکان سرمایه گذاری بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. بازخونی متون کهن برای مسائل امروز مؤلفه‌ای بود که با سرکار خانم دکتر مرضیه نگهبان مروی، پژوهشگر روزنامه‌نگار و منتقد ادبی مطرحش کردیم. تأمل بر هر یک از این بخش‌ها، عزیزان، بزرگواران، نازنینان، همراهان، همدلان، میتواند تضمین سعادت و تعالی توسعه فرهنگ ایران و ایرانی به ویژه با محوریت نوجوانان و جوانان امروز قرار بگیره. امیدوارم به ویژه مسئولان، متولیان و دستاندرکاران امر فرهنگ توجه بیشتری نه در شعار که در عمل به ترویج داشته‌های متون کهن ما، این گنجینه‌های ستور برای نسل امروز با زبانی که خانم دکتر مروی برش تاکید داشتن، زبانی قابل دریافت و پذیرش برای نوجوان امروز مد نظرشون باشد. برنامه فرهنگ‌سرای گفتگوی امروز دوستان عزیز با همکاری این همکاران، تهیه‌کننده محترم برنامه سرکار خانم نیکو یوسفی، هماهنگی و دستیار تهیه سرکار خانم مهری معیدی، مهندس خوب صدا بردارمون سرکار خانم گنجلی، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فصل دیدار و شنیدار و گفتاری دیگر، تک تک شما عالی مقامان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی، خدا نگهد.
در آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت، گر این سخن برود در جهان نماند خود.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. چقدر خوبه که تو این لحظات آرام سحرگاهی به یاد هم باشیم، برای هم دعا کنیم، برای کسانی که شاید الان نیازمند دعای من و شما باشند. دعوت میکنم در این لحظه تا طلوع سحر رو بشنوید.